رسول أكرم عليه وعلى آله الصلاة والسلام من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا. أي واي، هر کس مسلمانی را غش کند از ما نیست. یحشر مع اليهود يوم القيامة، با یهود محشور می شود. میگه این جنس رسیده، اینا دیگه اصل آلمانه، مثلا این اصل ژاپونه، نمیدونم بازرگشترک نیست، اینا سابق داریم، اینا چون تو رو دوست دارم محمدن به تو. مثلا این ماشین میری خیلی عالیه، عالی خانم دکتری بوده، قیلی وقتا نصف شب یه دوتا بیمارستان باید باش رفته، یه چش نیست. تمام غش غش نکن آجا. الله اکبر. بزرگواری را من میشناختم که خدا رحمتش کنه، حالا نمیخوام بعد چیزا را بگم، چه روح بزرگی داره، چه آثار دیده شده. یه کسی میگفتش که آقا ایشون یه خونه خیلی خوبی داشت از قدیم، میفروخت، پیر شده بود دیگه، میفروخت و بچه‌هاش هم دیگه بزرگ شده بودن، صاحبخونه بودن. میگفت وقتی که اومده بود پسرش به مشتری میگفتش که این کابینت ها ما گذاشتیم و بالاخره اینم خوبه. میگفت که البته، به مشتری میگفت، پسرم راست میگه، ولی اینا رو ما خیلی وقت پیش گذاشتیم، اینا تازه نیست. تا پسر میخواست یه مدحی بکنه زود جلوشه میگرفت. مثلا اینجا رو ما سنگ کردیم، میگه البته سنگاش درست نصب نشده ها، آبم زیرش میره، خودتون درست کن. یه کاری کرد، الله اکبر. میگه یه سرایدار داشت، خونه خیلی بزرگ بود، 4-5 مرتبه رفت پیش اون سرایدار، زن داشت بچه داشت، گفت فکر نکن که ما داریم اینجا رو میفروشیم شما ها در به در میشین، برات میخوام خونه بخرم. میرفت با مشتری حرف میزد، دلش طاقت نمیاد، وسط حق باز میره پیش سرایدار، میگفت ببین ناراحت نشی، یا تو در بدر نمیشه، تو آلاخون بالاخون نمیشی، میخوام برات خونه بخرم. این خروجی مکتب امیرالمومنین، خروجی مکتب آقای قاضی، خروجی مکتب طباطبایی. ببین این لطافت، این لطافت، کسی لطافت نداشته باشه یک عباس نمیارزه. دین ما سرتاسر لطافت. حالا بیاد هی تعریف کن اینجوری اینجوری کردید. پسرش میگه هر چی میگفت زود میگفت البته ایشون راست میگه، ولی این کالمات خیلی وقت پیشه ها، الان امکان داره اینا خراب شده باشه، شما تجدید نظر بکنید که مبادا غشی بشه. وقت چطور نشسته تو مغازه صبح تا شب غش، این مال آلمانه، این مال فلانه، این خلبان آورده، این مسافر آورده. بابا بس کنید دیگه، یه خودم فکر آخرت باشیم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند، تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه‌گذار خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا، خدا همینجا.
هر سوره از قرآن کریم نکته و رمزی داره که برای اهلش قابل تأمل است. این موقعا که میشه هیچ چیزی به اندازه سوره از کتاب مقدس یعنی قرآن کریم نمیتونه جان آدم تازه و جوان بسازه. گوش دل و جان میسپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه صف آیات 9-13 با صدای قاری مرحوم محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
اذان ظهر به وقت شهری کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله أكبر الله أكبر.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، بخشای از صلوات شعبانی را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعته ولا تخزني بمعصيته وارزقني با صوت من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب في صيامه في ليالي وأيام بخوعا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حموم.
خداوندا مرا از بند هرچه غیر خوبی است رها ساز و خالی درونم را با عشق ناب الهی خود پر کن که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو که را بخوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. خداوندا لحظه های من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها نگذار که یک لحظه بی تو و ایرانی دنیاییست.
یا در دست این خمار غم هیچ چاره نیست در دست این خمار غم جز باده ای که در قدم غم گسار تو سایه سب کن که برای بکام دل سایه سب چی برایت به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست ها.
در بخش احکام اقتصادی در برنامه قرار بندگی نکته های کاربردی بیاموزیم. حجت الاسلام زارعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت همه شما همراهان گرامی. در خدمت شما هستم با بیان ادبی دیگر از آداب کسب و کار و تجارت. عزیزان، کسی که میخواد تجارت کنه و کسب و کار کنه، اول باید آداب و لوازمش رو یاد بگیره. در روایات داریم، در کتابهای فقهی هم بیان شده، اگر کسی نمیتونه وزن و پیمانه را درست انجام بده، ممکنه مثلا بچه باشه، کوچیک باشه، یا نه سن و سالی ازش گذشته باشه، دیگه خوب نمیتونه کالا رو وزن کنه، خوب نمیتونه حساب کتاب کنه، خوب نمیتونه پیمانه کنه، بر چنین شخصی کراهت داره که خودش رو در معرض خرید و فروش قرار بده، چون ممکنه باعث بشه که حق دیگران ضایع بشه یا مثلا کم گذاشته باشه در جنس یا اضافه بشه. در هر حال کسی که خوب نمیتونه کیل و پیمانه، وزن و پیمانه و اینا رو انجام بده، این بهتره که خودش رو در معرض معامله قرار ندهه. باز در آداب کسب و کار و تجارت ذکر شده که انسان در بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، یعنی در فاصله بین طلوعین، معامله نکنه. ممکنه کسی این موقعیت براش وجود داشته باشه که از بعد از اذان صبح تا وقت طلوع خورشید امکان معامله براش وجود داشته باشه، ممکنه باشه. توی روایات آمده که توی این فرصت زمانی ما بین طلوعین، اینجا وقت دعا و مناجات و طلب رزق و روزی از خدای متعال، وقت تجارت نیست. توی این به اصطلاح بازه زمانی بین طلوعین، تو این فرصت به ما دستور دادن که مشغول دعا و مناجات و طلب رزق و روزی از خدای متعال باشیم، نه اینکه تو این فاصله مشغول کسب و کار و تجارت و معامله باشیم. در یک روایتی از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که حضرت نهی کردند از معامله بین طلوع فجر تا طلوع خورشید. و باز هم در یک روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده که هر کسی حاجتی داره باید تو 3 ساعت اون حاجت خودش رو طلب کنه. یکی روز جمعه هست، یکی هم زمانی است که خورشید زوال پیدا میکنه، یعنی زمان ظهر میشه، و یکی هم که در روایت بیان شده بین طلوع فجر تا طلوع خورشیده، که حضرت در روایت فرمودن که عجیبو داعی الله و طلب الرزق فیما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فراخواننده خدا رو اجابت کنید و رزق رو در بین طلوع فجر تا طلوع خورشید از خدای متعال طلب کنید، فانه اسرع فی طلب الرزق من الضرب فی الارض. توی این ساعت، یعنی بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، طلوع شمس، اگر انسان از خدای متعال درخواست رزق بکنه، زودتر به رزق و روزی میرسه تا اینکه شروع کنه در زمین مسافرت کنه، حرکت کنه، بره دنبال رزق و روزی. چون در ادامه روایت میفرماد و هی ساعت التی یقسم الله فیها الرزق بین عباده، چون بین طلوع فجر تا طلوع خورشید ساعتی است که خدای متعال رزق رو بین بندگان خودش تقسیم میکنه. انشالله هممون از رزقهای الهی متنعم باشیم تا فرصت آینده.
قبول باشه انشالله تا عطا و عبادتهای یک یک شما هموطنان ارجمند از همه شما التماس دعای خیر داریم. تا فردا و صلات ظهر دیگر، خداوند نگهدارتان.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
چشمم دوباره سوی تو تعجیل می کند، شوقی بتار حنجره تنزیل می کند. شور بده به جمع صمیمانمان عزیز، این جمع را حضور تو تکمیل می کند. خدایا با یاد تو زندگی را شیرین می کنیم و محکم قدم بر می داریم، چون تو هم سفر مایی. به نام تو و با توکل به تو، به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. امروز هم با افتخار با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. بخش دیگر برنامه امروز هم بخش اسوه حسنه خواهد بود که در آن به فضایل و سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پیامک دادن و فرمودند حکمان میگن خداوند امساک فیض نمیکنه، پس چرا خدا با بعضی از زن و شوهرها فرزند نمیدهد؟ برادر محترمی پرسیدند گفته شده اگر در ماهای رجب و شعبان کسی روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود. حالا اگر کسی گناهان کوچک هم انجام داده باشد، این دو چگونه با هم قابل جمع هست؟ و عزیز شنوندهی هم پرسیدند برای حضرت آدم چه اتفاقی افتاد که آمد روی کره زمین؟ آیا قبل از حضرت آدم کسی یا موجودی هم روی زمین بوده یا خیر؟
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که همراه هستید هر روز با برنامه خودتان آینه حقیقت. شما رو پیامک‌ها خدمت شما اعلام میکنم تا اگر سوالی داشتید و میخواستید که از کارشناسان ما بپرسید راحت با ما در ارتباط باشید. 3800-226 در ایران هست و 0-794-71-71-44 در افغانستان. شنونده عزیزی پیامک زدن و فرمودند حکمان میگن خداوند امساک فیض نمی کند، پس چرا خدا به بعضی از زن و شوهرها فرزند نمی ده؟ سلام و درود عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را که ممکنه سوال بسیاری از شما هم باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اینکه خدا فرزند نمیده این درست نیست. فاعلیت خداوند متعال تامه. اگر تا کمبودی هست، یه مشکلی هست، از طرف قابلیت هست. به این توضیح که خداوند آنچه که فیض داره حدی نداره. اما کسی ظرفش یه لیتری بود، بعد میگه خدا چرا من 10 لیتر شیر ندادی مگر فیض تو کم بود؟ یا کسی اصلا ظرف نیاره. حالا این نبودن ظرفیت ممکنه علل و اسباب مادی داشته باشه، ممکنه علل و اسباب معنوی داشته باشه. ممکنه مثلا فرض کنید که مشکل ژنتیکی باشه، ممکنه فرض کنم که اون مشکل نازایی چیزی از اون قبیل باشه، ممکنه که نه مشکل معنوی باشه، مثلا یک گیر معنوی تو کار باشه. مثلا فرض کن که سحری کردن مثلا، یا نفرین صاحب نفسی دنبال این پس که این پدر و مادر فرزندار نمیشن. اون موانع اگه برطرف بشه، یکی از راهی برطرف کردنش دعاست، البته راه دیگه هست، صدقه هست، توسل هست، راه دیگه هست. اگه اون موانع برطرف شد، اون وقت فیض خداوند به اینها هم خواهد رسید. به هر حال یک مانعی هست و یک عدم ظرفیتی هست که اون بچه داده نمیشه. آیا میشه که عوضش کرد؟ بله. حتی کسی هم که عقیم باشه، نازا باشه، با یک دعا مثل دعای حضرت زکریا، زن عقیم و نازا بچه دار میشه که یحیی رو خدا بهشون داد. اون عوامل مادی رو میشه با مراجعه به متخصص و پزشک برطرف کرد. وقتی موانع برطرف شد، اون وقت از طرف خدا دیگه هیچ محدودیتی نیست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن زید الشحام قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول من تولا امرا من امور الناس. مثل بسیاری از شما آیان که یک کاری از کارهای مردم را متولی شدید، در بخش‌های مختلف، در بخش فرهنگی، در بخش سیاسی، در بخش‌های گوناگون، یک کاری را ما هر کدامی متولی امری از امور مردم شدیم. کسی که متولی یک امری است، فعدله، عدل به خرج بدهد، اعمال کند، یعنی امر را، امور را در موضع خود به کار ببرد. فعدل و فتح بابه و رفع ستره، فاصله خودش و مردم را هم از بین ببرد، کاری بکند که مردم او دسترسی داشته باشند. حالا البته بر حسب زمانهای مختلف انواع این دسترسی مختلف است. مراد این است که فاصله بین خودت و ارباب رجوع را و کسانی که به تو احتیاج دارن و کارشون دست توست، فاصله رو کم کن، فاصله رو بردار، ستر را بردار، باب را که مانع است باز کن. اگر کسی این کار رو بکند و نظر فی امور الناس نسبت به کار مردم در همون حوزه مسئولیت خود بی تفاوت و بی مبالات نباشد، به کار مردم اهتمام کنند، نظر فی امور الناس یعنی اهتمام ببرزد در کار مردم، کاری که بهش مراجعه میکنند اهمیت بدهد و او بپردازد. اگر کسی این خصوصیت را داشته باشد از متولیان امر، این ثوابش پیش خدا اینه که کان حقا علی الله عز وجل ان یؤمن روعته یوم القیامه. حق است بر خدا، این حق رو کسی دیگری برای خدا قرار نداده، خود خداوند این حق رو بر عهده خود قرار داده است، بر ذمه خود قرار داده است این حق او را که در روز قیامت ایمن کند او را از ترس و وحشت روز قیامت. اون روز وحشت، اون روز ناامنی، اون روز بیچارگی همه، در یک چنین روزی، در یک چنین شرایط دشواری، خدای متعال ترس این آدم و وحشتی رو که از اون اوضاع هست این رو ایمن میفرماید، تبدیل میکنه به امنیت. از این بالاتر دیگه هیچی نیست، ثوابی از این بالاتر نیست. و یدخله الجنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
آنچه شنیدید حدیث هدایت بود. همچنان همراهتان هستیم از برنامه آینه حقیقت، رادیو دری، شهر مشهد مقدس، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان را در کنار خود داریم. پیامکی رسیده از برادر محترمی که پرسیدند، گفته شده اگر در ماه‌های رجب و شعبان کسی روزه بگیره بهشت بر او واجب میشه، حالا اگر کسی گناهان کوچک هم انجام داده باشه، این دو چگونه با هم قابل جمع است؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
اونطور که ایشون فرمودن که گناهان گناهان صغیره و گناهان کوچیکی از این دست باشن اونها بخشیده میشه، این روزه و این نمازها و این عبادات اون گناهان کوچیک رو پاک میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنات که روزه ماه شعبان و روزه ماه رجب از حسنات مسلمن اون سیئات رو پاک میکنن. مطلب دوم این که اگر انسان از گناهان کبیر پاک باشه یا اجتناب کنه خود خدا گناهان صغیر رو میبخشه، اما اگه نه گناهانی داره که اون گناهان مستوجب جهنمه، یعنی خدا وعده عذاب داده به خاطر اون گناهان، مثلا آدم کشته، مؤمن بیگناهی رو بی خود کشته، اینجا دیگه این اعمال او رو بهشتی نخواهد کرد. گفت هر کس ماه شعبان این چند روز روزه بگیرد حتما بهشت خواهد رفت. عامه این آیه که میگه که هر کس انسان بیگناهی رو کشته باشه، مؤمن بیگناهی رو کشته باشه، جهنم خواهد رفت و در جهنم جاودانه خواهد ماند، این اونو تخصیص میزنه. نتیجه میشه که روزه ماه شعبان کسانی رو به بهشت میبرد که آدم نکشته باشن. کشف و جستجو از مخصصها مقیدها کار مجتهده. ده ها مخصص و مقید واقعا وجود داره، مخصص های عقلی و مخصص های نقلی و لفظی. برای ما میگیم مگه میشه انسان با یه روز روزه گرفتن مثلا این همه ثواب داشته باشه، این همه یک ساعت بخواد صرف گفتگو علمی بکنه ثواب هزار سال عبادت، نه بیشتر، بیشتر از هزار سال عبادت، چطور ممکن؟ اگر شما بگن که یک قاشقی به 20 میلیون دلار فروخته شده، اول بیانشه قاشقی یک دلار میارزه، سوال میخوب چی بوده؟ میگن این قاشق مال هیتلر بوده. حالا عنوان ماه شعبان، عنوان ماه رمضان، شهری که هو عند الله افضل الشهور، ایام افضل الایام، نومکم فی عباده، انفاسکم فی تسبیح، این ماهی که اینجوریست طبیعیست که خدا یه چین ارزش رو داده. اونجا عنوان، عنوان اعتباری بشری بیمنطقه، اما اینجا منطقه هم پشتش هست. این ماهیست که خداوند بهش فضیلت داده. هیچ اشکال نداره که بخواد روزه این ماه یا یک آیه قرآن خوندن در ماه مبارک رمضان معادل 6236 آیه در سایر ماه ها باشه، چون عنوان اومده روش، عنوان ماه مبارک رمضان اومده روش. اینم عرض کردم تو محاسبات بشری هم هست، تو محاسبات خداوند متعال چه از این مسئله ما خیلی فراوان داریم.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش بعدی برنامه امروز که بخش اسوه حسنه است و در آن استفاده میکنیم از صحبت های حجت الاسلام پناهیان درباره سجایای اخلاقی پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوية حسنة.
أسوية خير الأعمال. مسخر سر ازل، مصلح نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد، یا رسول الله.
ما اخاف على امتی من بعدی، بدترین چیزی که من میترسم برای امتم بعد از خودم سه چیزه: یک، کسب حرام.
کسب حرام،
کسب حرام بد هست یا نه؟ خیلی زشت هست یا نه؟ یکی دیگه ربا. ربا که از ببخشیدا زنا با محارم بدتره، جنگ با خداست، بد هست یا نه؟ یعنی واقعا این دوتا خیلی بدن دیگه، درسته؟ حق داره پیغمبر از این دوتا بترسه؟ نابود کننده هستن یا نیستن؟ خب آقا اون یکیشو بگو ما رو کشتی. اون یکیش و شهوت الخفیه، هوای نفس پنهان.
هوای نفس پنهان.
حالا دیگه هیچ کس تو رو خدا جواب نده، بله نگه، چون ما ها باور نمی کنیم این جوابش بله باشه. مگه آدم هوای نفس پنهان شهوت مخفی داشته باشه بده؟ حاج آقا نه به خدا قسم اینقدر بد نیست. خب ببین پیغمبر اکرم اینو گذاشته وسط لقمه حرام و ربا. چرا؟ امان از بچه مذهبی یا حزب اللهیایی که شهوت مخفی دارن. اینا طوری با شهوت مخفی خودشون رو نابود میکنن و جامعه رو به گن میکشن، به لجن میکشن، امت رو نابود میکنن مثل رباخوری. مگه شو تو میتونی؟ بله تو میتونی نهی از منکر بکنی، بگی خانم بی حجاب حجابتو داشته باش اینو ولی شو یک کسی شهوت مخفی داره مگه میتونی نهی از منکرش بکنی؟ مگه میتونی نصیحتش بکنی؟ مگه میتونی بگی آدم شو؟ میگه مگه من چمه؟ تو خودت آدم شو، درست حرف بزن. ما فکر میکنیم همین مذهبی شدیم تموم شد. امام صادق علیه السلام در نسبه و شریعه میفرماد ربما حسبت انک ناصح للخلق و انت تریدهم لنفسه. خیلی وقتا تو فکر میکنی دلسوز مردمی در حالی که داری به سمت خودت میکشی. دلسوز مردم نیستی. ان یمیلو الیک، برای اینکه میل به تو پیدا کنن. ربما زممت نفسک، چه بسا خودتو مذمت کنی. ای بابا ما که آدم نیستی، مذمت نفس کن. و انت تمدحها علی الحقیقه، در حقیقت داریم مدح خودتو میکنی و خودت خبر نداری. علامه مجلسی خیلی کم احادیث رو شرح میکنن، اینجا این حدیث رو شرح کردن. میفرماین که اقول لا یبعد ان یراد به شهوت، شهوت الکامنه فی نفس و هی العشق، اون عشق، اون علاقه شدیدی که آدم به یه چیزی داره. بعد میفرماید او شهوات الکامنت التی یحسب الانسان، شهوت مخفی که انسان چی حساب میکنه؟ احساس میکنه نفسش از این خالیه. بهش بگی تو یه هم چیزی داری؟ میگه من نه. تو حسادت داری؟ من نه. خب به مقام داری؟ نه. خصاصت نداری؟ والا صادقانه شو بگم نه. علامه مجلسی میفرماید و یظهر اثرها بعد حین، یک شهوات پنهانی در درون انسان هست که آدم خودش ازش خبر نداره، آثارش کی ظاهر میشه؟ بعدن. دور حضرت امام میگشته ولی شهوات پنهانش بعدن آشکار میشه، بعدن معلوم میشه هیچی رو قبول نداره. دور پیغمبر خدا میگشته، شهوات پنهانش بعدن آشکار شده. تو الان داری با کدوم شهوت مخفی، با کدوم شهوت مخفی داری مبارزه میکنی؟ ما فکر میکنیم همین مذهبی شدیم تموم شد. شناسایی باید بکنیم.
هزاران سلام و درود و سنا محمد 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 سلام یا محمد 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 سلام بر تو خوانم درود و دعا خوشم
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. همچنین تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. آخرین پیامکی که به دست ما رسیده از شنونده عزیزی است که پرسیدند برای حضرت آدم چه اتفاقی افتاد که آمد روی کره زمین؟ آیا قبل از حضرت آدم کسی یا موجودی هم روی زمین بوده یا نه؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از کنم که بله، قبل از آدم خب موجودات دیگری بودن که حیوانات بودن و موجودات دیگری بر روی زمین بودن، حتی موجودات دیگری مثل جن یا نسناس مثلا، این همه قبل از آدم بودن. چنانچه قبل از این آدم هم آدم ها بودن. امام باقر علیه السلام فرمودن شاید شما خیال میکنید که تنها نسل آدمیستی بر روی زمین خلق شده اید، نه، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرد و شما 8 نسل آدمیستی بر روی زمین آفریده شده اید. پس بخش دوم سوالشون پاسخش مثبته. بله، قبل از انسان، قبل از آدم ابوالبشر که ما از نسلشیم، هم آدم هایی بر روی زمین بودند و منقرض شدند، هم غیر آدم ها، موجود هم مثل جن که هنوز هم هستند، جن قبل از انسان خلق شده، یا حیواناتی که خب میلیون ها سال قبل بودن، بعضی ها نسلشون منقرض شده، بعضی هنوز هستند، یا موجود هم مثل نسناس که در بعضی نقل ها داریم، اینا قبل از انسان بودند و بعضیشون منقرض شدند، بعضیشون هم هنوز هستند. قبل از انسان هم انسان هایی بودند که منقرض شدند. مطلب بعد این که چرا آدم آمد به زمین؟ اصلا آدم بنا بود به زمین بیاد. خداوند قبل از اینکه آدمو خلق کنه به فرشته‌ها فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام بر زمین برای خودم قائم مقام و خلیفه رو قرار بدم. قرار این بوده که آدم رو زمین باشه. در خارج هم تا آدم به این مدرسه پا نذاره، این دوره زمینی رو طی نکنه و تو این مزرعه کشت و کار نکنه و توی این مدرسه کمالاتی کسب نکنه، هرگز به ملکوت نمیرسه. حالا خدا انسان رو خلق کرده، از همین خاک هم خلق کرده، از همین زمین هم خلق کرده، ماده اولی انسان هم از جنس همین زمینه. خب آدم نه بلده چطور زندگی بکنه، نه چیزی داره، نه غذا، نه پوشاک، هیچی نداره، که چون هنوز که اولین فرد دیگه، نه جامعه هست. آدم رو خداوند در یک باغ خرم که همش توش بود اسکان داد تا سبک زندگی رو یاد بگیره، دوست و دشمنش رو بشناسه، بفهمه چطور باید زندگی بکنه، هوای کی باید داشته باشه، شیطان رو بشناسه و شیاطین رو بشناسه و کم و کیف دشمنیشون رو ببینه، بعد به موقعش بیاد اون جایی که میخواد زندگی بکنه. کاری که آدم رو هوا کردن اینه که این مدت رو کوتاهش کردن، این مدت حضور در بهشت رو کوتاهش کردن به کمتر از نصف روز مثلا، نه اینکه